أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي أنتغني بالهدى وألهمني التقوى. چون نزدیک ماه رمضونه یه بحث قرآنی میخوام داشته باشیم که بلکه انشالله آموز پرورش و دانشگاه و تربیت معلم و بازار و کارخونه و شهر و روستا و همه به فکر بیفتن، به خصوص رؤسا هیئت ها به فکر بیفتن تا ما رمضان نشده سریعا یکی دو جلسه بگیرن برای مسئله اهمیت قرآن. ما رمضان چون ماه قرآنه، ما مثلا روز پاسدار داریم، روز ارتش داریم، هفته بسیج داریم، هفته های مختلفی داریم، روزهای مختلفی داریم، اما ماه چیزی که داریم قرآن میگه ماه قرآنه. ماه رمضان نمیگه ماه رمضان ماهیست که روزه واجب شد. شهر و رمضان الذی انزل فیه قرآن، میگه ماه رمضان مهمه چون قرآن اومد، نمیگه ماه رمضان مهمه چون روزه واجب شد. پیداست نازل شدن قرآن در ماه رمضان اهمیتش از روزه بیشتره. یه چیزی که خیلی قیمتیه تو ظرف قیمتی میذارن، مثلا کسی باقلاوا رو تو سفال نمیذاره، قالی ابرشم رو کسی تو انبار زغال نمیذاره. یه چیزی که خیلی قیمتیه تو ویترین میذارن و هر چی قیمتی تره ظرفش هم قیمتی تره. شما آب حوض رو تو ظرف طلا نمی کنید. بهترین ظرف ها شب قدره، لیلة القدر خیر من الف شهر، هزار ماه تقسیم بر 12 میشه 83 سال خورده. شب قدر مساوی با 83 سال، یعنی یک عمر مهم، حدود یک قرن. پس بهترین ظرف ها شب قدره. وقتی قرآن را خدا تو شب قدر میذاره از ظرفش قیمت مظروفش هم معلوم میشه. اگر گفتم تو این ظرف طلا یه چیزیه، شما مطمئنی که این آب حوض نیست، آب معمولی نیست، یک تحفه‌ایه. راجع به قرآن میخوام صحبت کنم. پیغمبر ما به گفته شیعه و سنی روایات زیاد فرمود من میروم بین شما دو تا چیز میذارم، کتاب الله و اطرته. من رفتم انی تارکن فیکم استقلن، من رفتم بین شما دو چیز سنگین و گرانبها رو گذاشتم. اینی تار کن فکرمو سقرن، کتاب الله، من رفتم کتاب خدا رو گذاشتم و اطرتی اهل بیت منم. بعضی فرمان این دوتا هم لن یفترقا، هیچ وقت هم جدا نمیشه، مثل ریل آهن بلا تشبیه که اینا هیچ که از هم جدا نمیشه، اینا دوتون با هم. سنی ها کتاب الله رو بیشتر بهش توجه دارن، شیعه ها اهل بیت رو بیشتر بهش توجه دارن. پیغمبر فرمود لن یفترقا، یعنی هرگز نباید این دو تا از هم جدا بشن. ولی گاهی میبینی از هم جدا شده، یکی قرآن خوب میخونه رابطهش با اهل بیت چورنگه، یکی داره اهل بیت عزاداری میکنه، هیئت حسینی، هیئت ابوالفضل، هیئت چی عزاداریشون، مراسمشون، عشقشون به اهل بیت خیلی زیاده، اما درس قرآن، انس با قرآن، حفظ قرآن، تفسیر قرآن، ترجمه قرآن، آموزش قرآن کمرنگه. پس بعضی ها قرآن توشون پررنگه، اهل بیت کمرنگ، و بعضی اهل بیت و رنگ قرآن کم رنگ. این خلافه پیغمبر از شما امت خواسته لن یفترقا، یعنی هرگز نباید از هم جدا بشن. من اینجا من البته حضرت دیدم وسط مارمزه، من یه بار خواهید چردی حرفو از من، من تا حالا وسط مارمزه خوب نیست بشنوید، حالا خوبه بشنوید. تهران 6800 تاریت عزاداری داره و در کل ایران ده ها هزار هیئت عزاداریه. منم که در این 15 ساله از شما خواهشی نکردم که، ولی اینجا من میخوام داره اولین دفعه التماس کنم. التماس هر هیئت عزاداری رئیس هیئت تصمیم بگیره همون جوانای غیرتمند مخلص عاشق امام حسین، همون عزادار امام حسینی که روز عاشورا با هم با عشق امام حسین سینه میزنن عزاداری میکنن، رئیس هیئت همون بچه ها رو جمع کنه بگه فرق نمیکنه، امام حسین عزیزه، قرآن هم عزیزه و پیغمبر فرمود لنگت سرقا نباید جدا بشه. هر هیئت عزاداری تصمیم بگیره تو حسینی و مسجد اگر قرائت هست تأیید کنه اونو، اگر نیست تأسیس کنه، یعنی میخوام اگر هست دیگه یه دکون دیگه سوای باز نکنه. ممکنه خیلی محلا قرائت قرآن هست، ولی هر رئیس هیئت همه تو که احساس میکنه یعنی نزدیک عاشورا خونش به جوش میاد و چقدر این ارزش داره. خیلی مخلصن اینها. پدر خانم من رئیس هیئت بود کاشون، آمد تهران از درخونه ما رد شد ولی نیومد دیدن ما. بعد ما فهمیدیم، بهش گفتم حاجی آقا شما اومدی تهران آخه از درخونه ما رد شدی؟ خب ما بالاخره دومالت بودیم، دخترت بود، سلام علیکی. گفت اومده بودم برای هیئت امام حسین سماور قوری بخرم، دلم شور میزد وقت دیدن تو رو نداشتم، دیدم سماوری که بو امام حسین بده از دخترش برایش ارزشش خیلی ارزش داره. این رئیس ها هیئت ها چنان عاشقن که واقعا اگر خانمشون دخترشون بدترین مرضا رو داشته باشه آشورا باشه اونو دور میندازه میره میگه یا حسین. این عشق امام حسین ماشینی که تون میره، ماشینی که تون میره جدید یه ماشینی کنارا وایسیده حرکت نمی کنه، اون ماشین با این ماشین هم بکسل کنه. قرآن ماشینش تو جوب افتیده، امام حسین ماشینش تون میره، ما باید ماشین قرآن و ماشین امام حسین به هم متصل کنیم. از هر رئیس هیئت بخوایم که بچه های حسینی رو، بچه های عزادارای امام حسین و اول فضل و شهدای شبا، بچه ها رو زن پایی بگم بگم مارمزون شبا طولانیه، ما تا جلسه طول نکشه که بچه ها به درسشون به امتحاناشون ضرر نخوره، جلسه نیست فوقش دارو. یک معلم قرآن، سازمان تبلیغات، دفتر تبلیغات، امور تربیتی، آموزش پرورش، بازاری ها، اصلا انقدر معلم قرآن به حمدالله هست، کت شلواری یا طلبه. خود مارمزون حوزه علمی قم 25,000 تا طلبه داره، مشهد، اصفهان، خیلی الحمدلله طلبه داره. یک طلبه یا یک کت شلواری که قرآن بره داره بشه معلم، بچه ها نیم ساعت شبی نیم ساعت قرآن یاد گیرن. خیلی مهمه. یه چیزی براتون بخونم لذت ببرید. حدیث داریم اگر بچه قرآن بخونه پدرش از دنیا رفته باشه، خداوند به خاطر قرآن خوندن بچه به پدر و مادرش تو قبر رحم میکنه، جرسه پدر و مادرش کافر باشن. بالاخره هر کسی مردن داره و برای بعد از مرگش هم شما چطور میخواید بچه خونه دار بشه؟ برای خودتن یه فکری بکن. به هر حال من از هر رئیس هیئتی تقاضا میکنم مسئولین هیئت قبل از مارمزو بشینه، مسجد چه تمیز کنه، حسینی چه تمیز کنه، به شرطی که رقابت نباشه، که اگر رقابت باشه قصد قربت توش نیست، بگه حالا او یکی ما یکی، نه هر هیئتی هست به هر حال هر رئیس هیئت تصمیم بگیره و بعدم خبرشو بده به ما، بگه آقای فلانی ما 45 نفر از عزادارا جوانها امسال جمع شدن به حال قرآن گرفتن. هر رئیس هیئتی همین امسال مال مزدور به پاخیزه، انشالله نسل جمهوری اسلامی همه با قرآن آشنا بشن. واگذار به آموز پرورش نکنید. واگذار اینقدر دانشجو داریم قرآن بلد نیست بخونه، خیلی زشته. اینقدر استاد داریم دانشمند قرآن نسبت قرآن میره بخونه غلط بخونه، خیلی بده. استاد دانشگاه داریم مثل بلبل قرآن میخونه، چند تا استاد بلد نیستن جلسه بگیرن اساتید دانشگاه، خجالت که نداره، هیچ خجالت نداره. به هر حال من تقاضا میکنم خوابگاه های دانشجویی، تربیت معلمی، پادگان ها، تو پادگان ها مسئله یه چراخاموشی و اینه یه حرکتی بشه. دفاتر عقیدتی سیاسی میتونن سربازه که قرآن دردن بشه معلم، دست سربازم بشه شاگرد. ماه رمضان امسال یک بسیجی بشین برای آموزش قرآن، یک ماه حل میشه قصه. هر دختر دبیرستان قرآن بلده بشه معلم، چهار تا دختر خاله، دختر عموها بلد نیستن بشن شاگرد. فقط باید یک ساعت آرمونشه. آر نداره، افتخاره. در صدر اسلام آموزش قرآن مهریه خانم بوده. یه عروس و دوماد میخواستن ازدواج کنن، دوماد پول نداشت. عروس رو پول نداره، اگر حاضر بشه قرآن یاد ما بده، قرآن یاد داده میشه عوض مهریه. من دم ایشون میشم به شرطی که مهریه مری باشه که ایشون به من قرآن یاد بده. آموزش قرآن مهریه بوده، خیلی مهمه. بنابراین چون ماه رمضان در پیشه، خواهش میکنم یه نیم ساعتی رو این جلسه بشین فکر کنیم. حالا یه مقدار راجع به اهمیت قرآن نکاتی رو بهتون بگم. امیرالمومنین میفرماید قرآن نوریست که کمرنگ نمیشه، خورشید نورش تموم میشه، از شمسو کورد. قرآن میفرماد ما اگر قرآن را به کوه نازل میکردیم قطعه قطعه میشد. لو انزلنا، بشنوید حالا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
قرآن کتاب نور است، از شمس و کور است. نور خورشید تموم میشه اما نور قرآن تموم نمیشه. نه نور حدیث داریم هر وقت گیر کردید و فتنه ها به شما رو کرد به سمت قرآن بروید. مقام معظم رهبری در هیچ جلسه حاضر نیست به طور طبیعی و به طور عادی دو ساعت بشینه، اما وقتی قاریان قرآن میاد تلوش دو ساعت میشینه. حضرت امام روزی چند بار قرآن میخوند، انس با قرآن. قرآن کتابی نیست که آیت الکرسیشو به شاخ گاو ببندیم شیرش زیاد بشه، این یکادش برای که عقرب میگذه، این نعشه و کن به سیده تبلیغات روچی تا عروس بالا سر مسافر. قسم بخوریم بگیم به قرآن، دوستان بزیم بگیم به چه یا الله. کتاب قسم و استخاره و کیف عروس نیست، کتاب عمل، نور، هدایت. هر آیه قرآنی مثل یک معدن میمونه، باید کشف بشه، باید استخراج بشه. در هر آیه قرآنی نکات زیادی نهفته شده. اگر قدیم به یک نفر میگفتن نفت چیه، میگفتن نفت همین چه چراغه. الان دنیای پتروشیمی ثابت میکنه که از نفت بالای 1000 چیزی میشه استخراج کرد. منتها باید پیشرفت علم کمک کنه به این نفت. اگر میگفتن قرآن چیه، قرآن همینه که تاقچه هست، قرآن همینه. اما وقتی دست دانشمند رسید، امیر المومنین می فرماید قرآن معدنی است که پر از نکته است. قرآن نور است، قرآن معدن است. چاپ قرآن مهم نیست، یاد گرفتن قرآن مهم است. آخه بعضی هم میگه من یه قرآن دارم اینقدر، یا قرآن دارم با چه خطی، یا قرآن دارم چه جلدی. جلد قرآن و چاپ قرآن مهم نیست، یاد گرفتن و آشنایی با ترجمهش مهمه. ما هرچی بنده خدا بشیم و خودمونو در دل اسلام بندازیم، رشدمون بیشتره. پیغمبر وقتی میره معراج، از پلو خانمش نمیتونه بره معراج، میره تو مسجد الحرام در مکه، از اونجا میره معراج. پرواز همیشه از جای مقدسی باید بشه. ما اگر خواستیم پرواز کنیم، باید از دامن قرآن پرواز کنیم. یکی از آیه های قرآن رو براتون بگم، سوره اعراف. اول آیه رو بشنوید، من میخونم آیه رو. یکی از آیه رو هم باش آشنا بشین. ببینید و با عزم
وعدنا موسى وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة وقال موسى وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين.
من حالي تبحث قرآن شد، دوست دارم یه آیه قرآن هم بهتون تفسیر کنم. این آیه قرآنه، وعده دادیم ما به موسی 30 شب. به موسی گفتیم 30 شب بیا کوه طور مناجات کن، ولی بعد 30 شب رو کردیم 40 شب، تمام کردیم این 30 شب رو به 10 شب دیگه، یعنی 10 شب هم تمدید کردیم، 30 و 10 شد 40. فتم من میقات تمام شد، وعده خدا 40 شب. به موسی گفتیم 30 شب بیا مناجات کن، بعد 10 شب هم اضافه کردیم، 30 و 10 شد 40 شب. پس 40 شب تمام شد پیمانه. وقتی موسی میخواست برای این 30-40 شب بره کوه طور، قال موسی، حضرت موسی به برادرش اخیه، به برادرش گفت، اسم برادرش هارون بود، گفت اخلفنی، من میرم کوه طور، تو جانشین من باش، خلیفه من باش، در قوم من تو جانشین باش. شرح وظایف زمینه که دنبال کارهای اصلاحی بری، و شرح وظایف دینه که از راه مفسدین پیروی نکنی. حالا ببینید، من ترجمه میکنم بیمزه، تفسیر میکنم خوشمزه. ترجمهش مزه نداره. وعده گذاشتیم به موسی 30 شب، 30 شب را با 10 شب تمام کردیم، یعنی 10 شب با 10 شب اضافه تمام شد، 40 شب شد. این 40 شب قرارداد تمام شد. موسی به برادرش گفت جانشین ما باش در قوم من، و اصلاح کن و پیروی مفسدین نکن. ترجمه این خوبه، اما اون مزه که باید داشته باشه نداره. تفسیر که میاد نکته به نکته حرفه. تو واعظنا یه نکته، تو سلاسین یه نکته، تو لیله یه نکته، تو هی نخلقش رو میکنی خیلی چیزیه. درست مثل تناب که این دزی مزه نداره، اما این تناب وقتی نخلقش کردی و اینو همی تو با شکلای هندسی بعد میبینی خیلی قشنگ شد. واعظنا موسی، همه که میگه واعظنا موسی، قرارداد گذاشتیم با موسی، این خودش میگه تو یکی ما یکی، یعنی انقدر موسی رو برای بالا تا میگه من و موسی با هم قرارداد گذاشتیم. یعنی از کلمه واعظنا خودمونی بودن موسی و خدا، ها مثل میگم آقا ما با هم قرار داشتیم، دو تا آدم میگه با هم قرار داشتیم، ولی خدا با خلق میگه قرار داشتیم. تو واعظنا محبت خدا به موسی روشن میشه، با هم قرار داشتیم. 30 شب برای چی؟ از این آیه معلوم میشه کسی خواسته باشه آیات آسمانی رو بگیره باید خودشو آماده کنه، بدون آمادگی نمیشه. سابق که مسگری بود، مسا سیاه میشد یا سرخ میشد، میدادن سفید کنن مسا. این مس که میخواستن سفید کنن، اول مقدار زیاد این مس را با شن میسابیدن، سابیده که میشد رنگ سفید میگرفت. اگر آدم خواسته باشه رنگ خدا بگیره، باید خودشو بسابونه. یه اتاقی که میان رنگ میزنن، اول لکه هاشو میگیرن، بعد یه رنگ آستر میزنن، رنگ آستر که گرفت رنگ رویت جا میفته، وگرنه همینطور رنگ رو بپاشی به کاجل پس میزنه. انسان اگر خواسته باشه یک چیز رو از خدا دریافت کنه، باید خودشو بسازه. جای خودسازی شبه، گرچه موسا روزم بود، موسا روز هم بود، حضرت موسا روزان بود، اما خدا میگه لیله، لیله شب. چرا؟ برای که شب برای مناجات بهتره، بهترین وقتا برای مناجات شبه. دعا زمان داره. از برکات ماه رمضان اینه که آدم سحرخیزی میکنه. وقت مناجات شبه. و اتممناها بعش. گاهی خداوند میتونست از اول بگه 40 شب، اول گفت 30 شب، بعد گفت 10 شب اضافه، چون تو همین 10 شبه مردم بنی اسرائیل امتحان شدن. حضرت موسی به مردم گفت 30 شب، رفت 30 شب شد 40 شب. یه مرتبه همه قومش، یعنی اکثر قومش، خیلی از افراد قومش گفتن حالا که 30 شب 40 شب شد، ما دیگه خدا رو قبول نداریم. با این امتحان شد. وسیله امتحان اینه که یه مرتبه یه چیزی که ما زیاد بشه تا ببینیم امتحان چه جوری میشه. 30 شب شد 40 شب. تو این 40 شبه یه هنرمندی بود به نام سامری، طلاهایی رو گرفت، یه مجسمه درست کرد، لوله کشی مجسمه رو جوری کرد که باد که وارد این شکم گوساله میشد، از این طلاهای گوساله ساخت مجسمه گوساله. بعد از این معلوم میشه سامری های جامعه وقتی میتونن هنر نمایی کنن که موسی تو جامعه وجود، یعنی در غیاب رهبر میتونن مردم را گمراه کنه.
از این چیز معلوم میشه که گاهی وقتا سر و صدا هست اما شعور نیست. گوساله سامری صدا میکرد اما شعور نداشت. حضرت موسی بعد 40 شب آمدید، به به به، قوم خدا پرستش دنبال یه گوساله رفتن، یه گوساله طلایی مجسمه گوساله داشتن، در مقابل گوساله عبادت میکنن، خدا پرست شدن گوساله پرست. حالا موسی وقتی میخواست بره، قال موسی لاخیه هارون، موسی به برادرش هارون گفت اخلفنی، تو خلیفه ما باش، یعنی وقتی من نیستم رهبر دوم تو باش. از این آیه معلوم میشه کسی میتونه رهبر جدید باشه که از روز اول با رهبر قدیم با هم باشن، چون موسی و هارون با هم رفتن سراغ فرعون، همیشه موسی و هارون با هم بودن. از هوا الی فرعون، با هم به سراغ فرعون. ولا تنیا فی ذکری، خسته نشید شل نشید. سنشد دعوا بکن به اخیز، موسی تو رو با هارون کمشه هم قرار دادیم. رهبر جدید چی باید باشه؟ رهبر جدید چی باید باشه؟ که در تاریخ با رهبر قدیم دوش به دوش هم باشن. یعنی نمیشه کسی از درب وارد شده که بنده رهبرم. هارون از روز اول در کنار موسی بود، شرایط رهبری. بعد میگه موسی لاخیه، به برادرش گفت. این کلمه هارون چیه؟ اگر هارون نبود چی شد؟ و قال موسی لاخیه. اگر میگفتن موسی به برادرش بود، ممکنه بگن که مراد هارون نبوده، یه برادر دیگه بوده. باید در انتخاب رهبر اسم مشخص بشه که مردم قاطی نکنن، بدونن واقعا رهبر کیه. رهبر جدید باید کسی باشه که با رهبر قدیم دوش به دوش هم باشن. رهبر جدید باید نام و نشان اسم مشخص باشه. اخلفنی، تو خلیفه ما باش. از این معلوم میشه رهبر جدید و هر رهبر آسمانی رو باید خدا تعیین کند. یا خدا باید تعیین کند، یا باید اگر خدا تعیین نمی کند رسول خدا تعیین کند. اینجا موسی رسول خدا بود، پیغمبر خدا بود، پیغمبر خدا میگه اخلفنی، تو جانشین ما باش. یعنی جانشین پیغمبر را خود پیغمبر باید تعیین کنه. اینطور که پیغمبر از دنیا داره، مردم کف بزنن بگن فلانی خلیفه، یا باید خدا بگه کی خلیفه، یا اگر خدا نمیگه باید رسول خدا بگه کی جانشین. انتخاب رهبر آسمانی یا مسئولیتش با خداست یا به دوش رسول خدا. با چپ و صلوات مردم نمیشه. اخلفنی، تو باید خلیفه ما بشید. موسی خلیفه تعیین کرد. یا در جای دیگه داریم میگه انی جاعل للناس اماما، من تو رو امام کردم. ببین انی یعنی به درستی که من. یا باید خود خدا باشه، یا باید اگر خدا رهبر تعیین نمی کند رسول خدا رهبر تعیین کند. چی باید رهبر باشه؟ رهبر باید یکی باشه که دوش به دوش از روز اول با رهبر قدیم باشه. رهبر باید اسم و نامش مشخص باشه. انتخاب رهبر باید از طرف یا خدا باشه یا رسول خدا. فی قومی، از فی قومی معلوم میشه که مدار مسئولیت ها فرق میکنه. یکی سی رهبر کل جامعه است مثل حضرت مهدی علیه السلام، یکی سی رهبر یه قاره است، یکی رهبر یه منطقه است، یکی مدار رهبریت ها فرق میکنه. فی قومی، مدار رهبریت تو همین قوم خودم هستن. یعنی تو رهبر هستی نه در روی کره زمین، در محور معین، مدار رهبری معین شده. و اصل کلمه اصلاح معنی عمومیه، اصلاح کن هر چیزی که اصلاح خیرخواهی توش باشه. بعد تو جامعه همیشه همش مفسد هستن، مواظب باش مفسدین دورت نگیرن، به خط ندن. ممکنه اونها شیطنت کنن، جعلسازی کنن، خبر دروغ شما بگن، حقیقتها را واژگونه به شما خبر بدن. همیشه یه مش آدم مفسد در هر جامعه هست، ممکنه فکر تو رو منحرف کنن، تو مواظب خطوط انحرافی و شیطونا هم باش. در یک آیه قرآن حب خدا و موسی،
دریافت تورات نیاز به خودسازی داره. راه خودسازی مناجاته. زمان مناجات شبه. اول 40 شب نگفتن 40 شب، اول گفتن 30 شب، بعد گفتن 10 شب تا یک امتحانی بشه. همیشه سامری ها و مجسم سازا و بت تراشا زمانی بت میتراشن و مردم منحرف میکنن که رهبر تو جامعه وجود نداشته باشه. انتخاب رهبر از طرف خداست یا از طرف رسول خداست. مردم با شفا صلوات و هورا و صلوات نمیتونن رهبر تعیین کنن. یه آیه ساده این تو قدم به قدمش نکته. حالا یه صلوات بفرستیم. قرآن اگر خواستیم بخونیم آدابی داره. اول وقتی قرآن خونده میشه کسی حرف نزنه. قرآن میگه و اذا قرأ القرآن. وقتی قرآن خونده میشه بشنوید.
و اذا قرأ القرآن فاستمعوا له و اذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
قرآن که خونده میشه ساکت باشید. مصداق بارزش، مصداق روشنش پیشنمازه. پیشنماز وقتی حمد قل هو الله میخونه قرآن میخونه. یکی از برکات نماز اینه که قرآن هم زنده میشه. چون ما روزی 17 رکعت نماز میخونیم، 7 رکعتی سبحان الله و الحمدلله، 10 رکعتش بسم الله و حمد. هفت رکعتی سبحان الله و الحمدلله، 10 رکعتش بسم الله و حمد و سوره. 10 تا حمد میخونیم، حمدم 7 آیه، 10 هفت تا 70 تا. قل هو الله 5 تا آیه، 10 تا 5 تا، 50 تا و 70 تا. یعنی هر کس نماز بخونه مجبوره روزی 3 تا 20 آیه قرآن هم میخونه. یکی از برکات نماز اینه که آدم قرآن هم میخونه. تازه اگر قل هو الله بخونه، حالا بعضی ها سوره دیگه هم میخونه. هر خونه پیغمبر فرمود، ببینید حدیث اسکیه، گوش بدید، پیغمبر خدا فرمود هر خونه صدای قرآن توش بلند نشه اون خونه مساویس با قبرستان. قبرستان صدای قرآن رو تو خونه بلشه. حداقل ما رمزون که نمیخوام بگیم 1 ساعت، 5 دقیقه نماز خوندی با قرآن بکن، دو تا آیه بخون، یه آیه بخون. حالا قرآن همه چی میبره. من یه دار رفتم در یک از کشورها سخنرانی کنم راجع به این بیان امام که دین از سیاست جداست. گفتم حدود 500-600 آیه در قرآن راجع به مسائل سیاسیه. حدود 500-600 آیه تو قرآن مسائل سیاسی اشاره داره. و اونی که میگه دین از سیاست جداست، یعنی ما باید قرآن را 500-600 تا آیات شو حذف کنیم. مگه میشه تو قرآن چیه که نیست؟ همه چیزی تو قرآن هست. از تنگول زدن به در هست. تنگول زدن به در چطور؟ داریم دختر کوچولو، بچه کوچولو، پسر کوچولو یه بار دروانه کنه برای تو اتاق بابا اوننه. والذین لم یبلغ الحلم، بچه های که کوچولو هستن وقتی میخوان برن تو اتاق در بزنن. از در زدن بچه کوچولو هست تا فقاتلو ائمه الکفر، رهبران کفر رو بکشید. از اعدام طاغوت گرفته تا تنگول به در، همه چیزی تو قرآن هست. لا رحم ولا یابس، آیه قرآنه. خیر و خوش که نیست، ما یه تو قرآن هست. ممکنه اسمش نباشه اما کلیاتش هست. یکی دی از من پرسید شما میگید همه چیزی تو قرآن هست، کجای قرآن نوشته به سراغ قرمز رسیدی؟ وایسا به سراغ سبز رسیدی؟
برو. گفتم تو قرآن نیست، اما تو نهج البلاغه داریم و نظم امرکم. نظم امر مربوط آدم خواسته یه جامعه خواسته یه منظم باشه با دو دقیقه اواریا بیان دارن دو دقیقه. اسم چراغ تو قرآن نیست، تو نهج البلاغه نیست، اما نظم هست. به هر حال مسئله توجه به قرآن مسئله مهمیه. پایان حرفم تکرار میکنم حرف اولمو. بهترین شما، حضرت فرمود بهترین شما کسی است که قرآن یاد گیره. بهترین شما کسی است که قرآن یاد بگیره. قرآن معدن ایمان است، چشمه سار است، دریای علوم است، خزینه از نکته هاست. اینا سخنان امیرالمومنینه. خزینه نکته ها، دریای علوم. قرآن منزلگاهی است که مسافرانش راه گم نمی کنن. همینطور که روچاف قرآن و روسوس و تجوید قرآن دقت میشه، باید رو ترجمه و تفسیرش هم. ای کاش در هر شهری یه مفسر داشتیم، ای کاش در هر شهری یه مفسر داشتیم. امام جمعه های ثابت یا امام جمعه های موقت یا قاضی یا دادستان یا رئیس اوزه علمی یه کسی تفسیر بگه، منتها تفسیر ساده، تفسیر روان. من از همینجا دعوت میکنم برادرها و خواهرها رو آماده بشید، افطاریتون رو قبلا درست کنید، چه نیم ساعت به افطار، یه ساعت به افطار کار نداشته باشید، قبلا افطارتون درست کنید. امسال ماه رمضان فیلماشون رو پر کردیم، فیلمای ماه رمضان رو پر کردیم نیم ساعت، یعنی از 29 دقیقه تا 33 دقیقه. داستان انبیا، قرآن میاد رو تلویزیون همین امسال ماه رمضان آینده. قرآن میاد رو تلویزیون، یه قاری خوش صدا از قاری‌های بین المللی که در مطابقات بین المللی درجه یک شدن، قرآن میاد تو تلویزیون، شما با قرآن آشنا میشی، خط زیبا رو میبینی یک، صوت زیبا رو میشنوی دو. دم افطار بهترین ماه، بهترین کتاب، بهترین صوت، با قصه های قرآن آشنا میشی. داستان انبیا رو میخوام بگیم. اینقدر که دنیا رو داستان خال کرده ما کار نکردیم. ما باید یه تفسیر برسیم، تفسیر برای بچه ها. از کاره که در دنیا نشده این کاره، چون قرآن میگه هاذا، هاذا یعنی این بیان للناس، این بیان مردمه. خب مردم بچه ها بیانه. ما باید یه تفسیری بنویسیم که بچه 12 ساله بخونه و لذت ببره و بفهمد. تفسیرهایی که نوشته شده همه فنی و علمیه. تفسیر برای کودکان تا حالا نوشته نشده. نه کودکان خیال میکنید، نه خوب کودکان میفهمن، نه کودکان کوچولو. بچه 10 ساله خیلی خوب میفهمه، بچه 9 ساله 11 ساله خوب میفهمه. ما باید یه تفسیر ساده بسیم، قصه های قرآن را بنویسیم با زبانی که بچه بفهمه. چرا این بیشتر کتاب رمانه؟ ما قرآنمون 268 قصه داره. ماه رمضان بهار قرآنه و بیاد بفیچیم به سمت قرآن. آقایونی که دیر پیچه تلویزیون رو با کردن در جریان باشن. من امسال بعد از 15 سال که تو تلویزیون هستم یه تقاضا کردم به عنوان یه معلم و به عنوان یک ارادتمند و مخلص شما. اخیراً ما فهمیدیم که یک منبع بزرگی تنوی منبع استخراج نشده. منبعی داریم به نام رؤسای هیئت‌ها که گفتم تهران حدود 6800 تو هیئت تهرونه. ما فهمیدیم این رئیس‌ها هیئت‌ها هنوز او کاری که باید بکنن نکردن، فقط عاشورا جلوه دارن و این رئیس هیئت سالی یه بار خودشو نشون میده و حالی که میتونه هر سال و هر رو خودشو نشون بده. ما تقاضا کردیم از هیئت‌ها اون هیئتی که جمعیت میکشونن به خیابون و روز عاشورا نمیزنن، ما رو میذارن امسال بسیج بشن، بچهای مذهبی رو تو هیئت دعوت کنن، اسم نویسی کنن، یه معلم قرآن هم بگیرن، قرآن درس بدن. اگر هر سال عاشورا میگیم یا حسین، امسال هم به سمت قرآن بریم، عزاداران حسینی همه با قرآن آشنا میشن و مسئولیتش هم به دوش روحانیونش و رئیس هیئتش و اینها. بیاد امسال یه بسیج بشیم برای قرآن آموزی، قرآن زنده بشه. نکند ما برای اهل بیت گریه میکنیم، با قرآن کمرنگ رابطه داریم. سنی ها با قرآن رابطشون پر رنگه، با اهل بیت رابطشون کمرنگه. اونها اهل بیت رو بشناسن و ما قرآن را، اونها اهل بیت رو بهتر بشناسن و ما قرآن را بهتر بشناسیم. خدایا دلم میسوزه. یه کسی بود سر قبر پیغمبر، قرآن دستش بود، در مدینه دید خیلی شلوغه، حاجی ها زیادن. گفت یا رسول الله حال خوبه؟ از این حاجی ها راضی هستی؟ اگر راضی هستی و یا راضی نیستی، من لا قرآن رو میکنم یه آیه بیاد. میگفت تا لا قرآن رو بکردیم یه آیه اومد. وقال الرسول، یعنی پیغمبر روز قیامت میگه یا رب، پیغمبر شکایت میکنه میگه یا رب ای خدا، ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا، من از قومم راضی نیستم چون قوم من قرآن را رها کردن. میگم یه مرتبه سر قبل پیغمبر لرزیدم، تعجب بودم که گفتم یا رسول الله اگر حالت خوبه یا حالت خوب نی، من لا قرآن رو میکنم یه آیه بیاد. میگم تا آیه رو با کردم یه آیه اومد. تو تمام قرآن همین یه آیه که پیغمبر رو به قیامت شکایت میکنه، میگه خدایا مردم به سراغ قرآن نرفتن. یه بسیشیم به سراغ قرآن داریم، خوابگاه های دانشجویی، پادگان ها، رؤسای هیئت ها، محله ها، روستاها، اساتید دانشگاه، هر کسی برای خودش معلم. سمت میکانیک ها، ما میکانیک داریم قرآن بلده، سمت میکانیک داریم قرآن بلد نیستن. شوفر داریم قرآن بلده، سمت شوفر داریم قرآن بلد نیستن. هر چه بلده باشه معلم، هر چه بلد نیست، دختر عمو قرآن بلده، دختر خاله بلد نیستن. هر کس قرآن بلده یه ما باشه معلم، پنج تا که بلد نیستن بشه شاگرد. سخنرانی ها تو مساجد تبدیل به قرآن بشه، آخر ما رو مزه یه مرتبه می یک موج افتاد، وقت چقدر خیلی خواهید دید. خدایا محبت و معرفت خودت و قرآنت و پیغمبرت و اهل بیتت را در ما زیاد بفرما. خدای پیغمبرت از ما خواست این قرآن اهل بیت یه جور رو برخورد کنیم. خدای به ما توفیق بده با قرآن اهل بیت یک لحظه بین ما و قرآن اهل بیت جدایی نینداز. اون دستایی که در کار رفت که قرآن در بین ما کم رای بشه، مردشون و عذابشون زیاد، زندشون و قصد کن دستشون. به ما توفیق و چشم ما را لایق دیدن قرآن و زبان ما را لایق خوندن قرآن و فهم ما را لایق فهمیدن قرآن و قلب ما را لایق درک معارف قرآن قرار بده. ما منتظریم ببینیم رؤسای هیئت امسال ما را زود چه ناز نشون خواهند داد، چون ما از رؤسای هیئت تقاضا کردیم ظهر عاشورا وسط عزاداری نماز بخونن، بعد بلشن یا حسین یا حسین دیگن، چون خود امام حسین ظهر عاشورا سر نماز در این درسی نمیزنه. ظهر عاشورا هر کجا هستن نماز بخونن. حدود 1000 تو هیئت ظهر عاشورا وسط خیابون نماز خون، دو مرتبه نماز بده اونجا، دو مرتبه باشه سینه زدنش ادامه داد. این رئیس هیئت یه جا گوش به حرف ما دادن، اول گوش به حرف خدا دادن، بنده که قابل نیستم، من از ترس پشه میرم تو پشه، من هیچ کسیم، اما پیشنهادم پیشنهادهای خداپسندانه انشالله. من از رؤسای هیئت میخوام یک بسیجی امسال برای قرآن آموزی بشه. و السلام علیکم و رحمت الله.